ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله که از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک اجرا و پخش میشه. یک شنبه شب 8 مرداد ماه گرم در ایران و 29 شب از ماه ژوئیه در تقویم میلادی است. در ساعت 10 شب به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید با شما همراه شدیم با یک مجله شبانگاهی دیگه. سلام، من فهیمه خضری دلی رو بپذیرید. من تا پایان این مجله خبری تحلیلی در کنار شما خواهم بود، اگر شما هم به همراهیتون با ما ادامه بدید. این مجله محصول تلاش جمعی همکاران من هست در تحریر رادیو فردا. دبیر این مجله همکارم امیر مصدق کاتوزیان هست که برنامه‌های متنوعی رو برای این ساعت شما انتخاب کرده. آقای حسنی ما رو همراهی میکنه در اتاق فرمان و خبرها رو هم قرار هست با همکار دیگرم که اینجا در سوری خبر در کنار من هست مرور کنیم. همکار لبخند به لب من حسین قویمی که اجازه بدید خبرها رو با ایشون مروری بکنیم. برگردیم تا براتون بگم که تا پایان این مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای قویمی سلام.
با درود فراوان. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس درباره تشریح طرح‌های جنگی آمریکا علیه ایران را رد کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه گزارش داد که تام دارینون مشاور امنیت ملی آمریکا در سفر اخیر خود به اسرائیل در دیدار با نخست وزیر اسرائیل طرح‌های نظامی آمریکا را علیه ایران تشریح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که هیچ دیدار دو نفره‌ای میان نخست وزیر اسرائیل و تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا صورت نگرفته است. در خبری دیگر، دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یکشنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فراریان باز کرد. بر پایه گزارش‌ها با هجوم بیش از 140 هزار تن از شهروندان سوریه برای پناه بردن به نقاط امن و فرار نزدیک به 2000 نفر در روز، مقام‌های اردن ناچار به اقدام در این زمینه شدند. وزیر کشور اردن در جریان گشایش این اردوگاه گفت با در نظر گرفتن کمبود آب و برق در اردن، هجوم پناهجویان مشکلاتی را برای این کشور پدید آورده است. در خبری دیگر، مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق هشدار داد در صورت کاهش بودجه نفت از سوی دولت بغداد، این عمل را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد. وی که در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره سخن می گفت، همچنین با انتقاد از خریداری جنگنده های F-16 توسط بغداد از آمریکا، دستیابی حکومت عراق به این هواپیماها را یک تهدید دانست. در خبر دیگر، مقام‌های افغان روز یکشنبه از کشته شدن فرماندار یک بخش و پسرش در حمله مردانه مسلح خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها به نقل از سخنگوی دولت در ایالت مرکزی وردک، اسماعیل وفا، فرماندار بخش چاک در این منطقه و پسرش در خودروی خود به ضرب گلوله از پای درآمدند. در ایران یک نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پیشنهادی دولت برای خرید گندم از کشاورزان پایین بوده نسبت به بحران احتمالی در مورد گندم هشدار داده است. خانم فهیمه
سپاسگزارم. حسین قویمی همکارم و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم در این مجله شبانگاهی برای شما همکارانم چه تدارک دیدند. فرزند مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که همچنان در حصر به سر می‌برد، خواستار روشن شدن وضعیت پدرش شده. در روسیه وزیر امور خارجه این کشور تقاضای کنارگیری داوطلبانه بشار اسد از قدرت را ساده لوحانه توصیف کرده است. از جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز براتون خواهیم گفت و فیلم‌های بخش مسابقه. به ملاقات هم می رویم، ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در همین مجله. و حتما المپیک لندن رو هم دنبال می کنیم با گزارش همکارانم و گفتگوی زنده در استودیو. دعوت میکنم که تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کنید، ادامه بدید به همراهیتون با ما و همین ها رو بشنوید. در روسیه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موضع کشورش پیرامون سوریه را تنها موضع سازنده دانست و گفت اگر مخالفان دولت دمشق چنان که مدعیند قیام کردند، این موضوع چه ربطی به شورای امنیت دارد؟ به گفته آقای لاوروف اگر جامعه جهانی واقعا به دنبال حل مناقشه سوریه است، باید با اعمال فشار بر دو طرف درگیری آنها را برای آغاز مذاکرات متقاعد کند. و انتظار این که اسد داوطلبانه از قدرت کنار گیری کند را ساده لوحانه دانست و گفت روسیه برای ارتای پناهندگی به بشار اسد هیچ توافقی نداشته و حتی به انجام چنین کاری هم فکر نمی کند. بشنویم جزئیات بیشتر را از گفته های سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گزارش آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه خبر اعطای پناهندگی به بشار اسد را تکذیب کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شنبه به خبرنگاران گفت کسانی که چنین شایعاتی میپراکنند اهداف ناشایستی را دنبال میکنند. او افزود که روسیه از دوستان نظام اسد نیست و اگر کسی امیدوار است که میتوان از راه وادار ساختن اسد به کنارگیری از قدرت مشکلات سوریه را حل کرد، باید از امکانات خودشان استفاده کند. لاوروف در این حال این موضع را ساده لوحانه دانست. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیل مناقشه های خاورمیانه در مسکو میگوید
позиція Росії нисколько не міняється, хоча й двох'ярусне публічне заявлення і реальні дії здесь нужно
розрізняти. تغییری نکرده، اما این موضع دوگانه است و باید بین بیانیه‌های عمومی و اقدامات واقعی تفاوت قائل شویم. در این حال مسکو در میان بازندگان اصلی مناقشه سوریه قرار دارد، زیرا با ادامه مخالفت با تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر اسد خود را در مقابل جامعه جهانی قرار داده است. متأسفانه اخیراً دائم شاهد چنین روش‌هایی در دیپلماسی روسیه هستیم که از خود کرملین نشأت می‌گیرد. روسیه دیپلماسی
متکنولون کرملون. سرگئی لاوروف در اظهارات اخیر پیرامون سوریه تأکید کرد که روسیه در شورای امنیت با تلاش‌هایی که تنها یک طرف درگیری در سوریه یعنی دولت اسد را مورد فشار قرار می‌دهند مقابله می‌کند. او با اشاره به پیام‌هایی که از سوی مخالفان اسد مبنی بر وقوع انقلاب در سوریه دریافت کرده گفت در آیین‌نامه سازمان ملل درباره حمایت از انقلاب‌های مردمی سخنی به میان نیامده است. لاوروف همچنین شنبه در نشست مشترک مطبوعاتی به همتای ژاپنی خود گفت
ми продовжуємо нашу конструктивну діяльність по поводу сирійського кризису в стремлении убедить всех других внешних
ما برای حل بحران سوریه به فعالیت سازنده ادامه می‌دهیم و سعی می‌کنیم دیگر بازیکنان خارجی را متقاعد کنیم که در همین راستا عمل کنند. بارها گفته ایم که باید دو طرف درگیری را تحت فشار قرار داد. متاسفانه همتایان غربی من راه دیگری برگزیدند و به همراه برخی کشورهای همسایه سوریه مبارزه مسلحانه علیه رژیم اسد را تشویق و سازماندهی می کنند. قیمت این بازی خون و خون ریزی بیشتر است.
شنبه وزارت امور خارجه روسیه تحریم‌های یک جانبه علیه سوریه را مداخله جویانه و مغایر با وظیفه سازمان ملل برای حفظ صلح بین المللی دانست. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در بیانیه مجدداً تأکید کرد که آینده سوریه باید توسط مردم این کشور تعیین شود و هر گونه دستورالعمل از بیرون غیر قابل قبول است. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی میگوید
روسیه же в общем сражается не за то, чтобы остаться на Ближнем Востоке, как мне кажется, потому что остаться на Ближнем Востоке, поддерживать Асада это не самый лучший способ.
روسیه برای آن مقاومت نمی‌کند که موقعیت خود در خاورمیانه را حفظ کند، زیرا دفاع از رژیم اسد که بی‌شک رفتنی است بعید است برای رسیدن به این هدف موفقیت آمیز باشد. روسیه بیش از همه در پی آن است تا اثبات کند که بازیکن مهمی است و بدون مشارکتش هیچ تصمیمی عملی نیست. خواه ناخواه مسکو در این کار موفق بوده و به همه نشان داده که در کانون تحولات پیرامون سوریه قرار دارد.
سوتوی روسیه و چین به قطعنامه‌هایی که رژیم اسد را به عنوان مسئول خشونت‌های سوریه تحت فشار قرار می‌داد، باعث افزایش تلاش‌ها برای اعمال فشار بر دمشق و دور زدن این نهاد شده است. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در واکنش گفت آنهایی که میخواهند روسیه یا چین را مسئول رویدادهای سوریه معرفی کنند فتنه انگیزی میکنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به ایران می رویم، جایی که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در نامه‌ای خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط بد حصر مهدی کروبی، خواستار رعایت حقوق بدیهی پدرش به عنوان یک زندانی سیاسی شده. بشنویم گزارش رو که فریدون زرنگار از این نامه و وضعیت آقای کروبی تهیه کرده.
محمد تقی کروبی در نامه خود با اشاره به گفته‌های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 29 بهمن ماه 1389 گفته‌های آقای جنتی مبنی بر اینکه قوه قضاییه بر اساس قانون تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد گرفته است را رد کرده و می‌نویسد دستگاه قضایی در این پرونده اساساً به بازی گرفته نشده و مراحل قانونی جهت باز داشت و حبس رهبران جنبش اعتراضی حتی به لحاظ شکلی هم رعایت نشده است و هیچ مقامی از مقام‌های کشور مسئولیت این حبس را تا کنون بر عهده نگرفتند و از همه مهمتر اینکه دامنه و قلمرو آن هم معین نشده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 29 بهمن ماه 89 از جمله گفته بود
قوه قضاییه باید مصلحت اندیشی بکنه، ولی یک کاری که قوه قضاییه میتونه و من خیال میکنم در اندیشه از چه بکنه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت و آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
به گفته محمد تقی کروبی، پدرش به جز چند هفته که به دو روزنامه جامع جم و اطلاعات دسترسی داشته است، در مدت بیش از 18 ماهی که از حصرش می‌گذرد دسترسی منظم به نشریات و تلفن نداشته است. آقای محمد تقی کروبی در نامه خود به مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی می‌نویسد برغم اینکه واژه حصر در سیستم مدون حقوقی ایران تعریف شده نیست، اما در مقام عمل بارها در قبال بزرگان این ملک اعمال شده است و نگاهی گذرا به وضعیت فعلی پدرش گواه این واقعیت است که وضعیت مهدی کروبی از زندانیان در اوین نگران کننده تر است. فرزند آقای کروبی در نامه خود به مقام‌های عالی جمهوری اسلامی می‌نویسد اگر اعتباری برای سخن و یا دستور خود مبنی بر حصر و یا حبس خانگی آقای کروبی قائل هستید، دستور دهید ایشان را به منزل مسکونیش در جماران انتقال دهند و امنیتی‌ها قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها را بدون هیچ گونه تبعیضی اعمال نمایند. اما اگر با وجود گذشت 18 ماه از حبس غیرقانونی هنوز بر تشدید مجازات ایشان بدین نفع اصرار دارید، لااقل همانطور که خود بارها تأکید کردند ایشان را به زندان اوین و در کنار همراهانش منتقل کنید تا همچون دیگر زندانیان اولا از حقوق مندرج در قوانین و مقررات برخوردار شود، ثانیا از وضعیت انفرادی خارج و ثالثا هزینه زندان و زندانبان از زندانی اخذ نگردد. محمد تقی کروبی هدف انتشار این نامه را نه به چالش کشاندن حاکمیت در بازداشت و حبس غیرقانونی و یا فقدان سنخیت رفتار فعلی با واژه حصر در قیاس با موارد یاد شده می داند، بلکه می نویسد با عنایت به شرایط به شدت ناعادلانه حبس انفرادی پدرم در یک سال گذشته صرفاً می خواهم از مقامات عالی نظام بپرسم آیا زمان حصر و یا حبس کروبی در منزل مسکونیش مطابق آنچه رسماً فرمان داده شده و مقامات سیاسی در داخل و خارج از کشور از آن سخن میگویند فرا نرسیده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به پخش برنامه ملاقات، برنامه که اون رو میشناسید، روایتی است کوتاه از کسانی که در سلول های زندان روزگارشون محدود به چهار دیواری است. به نام زندان در هر بخشی از سری برنامه ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم. این 163 شماره از ملاقات هست که به دیدار عادل محمد حسینی خواهیم رفت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین و عضو فعال ستاد میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بود. در دی ماه سال 89 بود که نیروهای امنیتی به منزل عادل محمد حسینی مراجعه کردند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خانه او را بازرسی و تفتیش کردند و بخشی از وسایل شخصی این دانشجوی نزدیک به اصلاح طلبان از جمله کامپیوتر او را با خود بردند. پس از آن بود که آقای محمد حسینی با احضاریه کتبی به دادسرای اوین مراجعه کرد. مراجعه این فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به دادسرای اوین منجر به بازداشت او شد. عادل محمد حسینی نزدیک به 20 روز را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، این 20 روز برای این فعال دانشجویی در بند 2 الف سپاه پاسداران گذشت. او با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه توانست به طور موقت از زندان آزاد شود. حکم دادگاه بدوی این فعال دانشجویی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تحمل 1 سال و 4 ماه حبس تعزیری بود. 1 سال از این حکم زندان برای اقدام تبلیغی علیه نظام و 4 ماه دیگر آن برای توهین به محمود احمدی نژاد برایش رقم خورد. حکم بدوی آقای محمد حسینی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 1.5 میلیون تومان جزای نقدی تغییر یافت. عادل محمد حسینی در آخرین روز تیر ماه سال 91 با احضار به زندان اوین برای اجرای حکم به این زندان مراجعه کرد تا 6 ماه حبس تعزیری خود را تحمل کند.
خب حالا بعد از ملاقات میریم به ونیز، سری میزنیم به جشنواره فیلم ونیز. اسامی فیلم های بخش مسابقه 69مین دوره جشنواره فیلم ونیز اعلام شده که در بین اونها ساخته های فیلم سازان معتبر دنیا به چشم میخوره. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به فیلم های این دوره این جشنواره که با هم میشنویم.
جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی از 3 جشنواره سینمایی معتبر دنیا در کنار برلین و کن فهرست نهایی فیلم‌های بخش‌های مختلف 69مین دوره‌اش را اعلام کرد و بر این اساس در این دوره نیز ساخته‌های جمعی از فیلمسازان شناخته شده دنیا برای نخستین بار به نمایش در می‌آید. علاوه بر فیلمسازهای اروپایی مطرحی چون سوزان بیر از دانمارک و اولیویا آسایاس از فرانسه، 4 کارگردان ناماشنای آمریکایی یعنی رابرت ردفورد، اسپایک لی، رایان دی پالما و ترانس مالیک نیز با آخرین آثارشان در این دوره جشنواره حاضر هستند. بنابر اعلام مدیر جشنواره ونیز، 18 فیلم امسال در بخش مسابقه حاضر خواهند بود. نخستین فیلم این بخش، بنیادگرای ناراضی ساخته میرا نایر، فیلمساز هندی، در روز 8 شهریور ماه به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش در خواهد آمد. این فیلم محصول مشترک آمریکا، انگلستان و قطر محسوب می شود و در آن کیفر ساترلند و کیت هادسن بازی می کند. میرا نایر اولین کارگردان زنی بود که توانست جایزه شیر طلایی ونیز را در سال 2001 میلادی به دست آورد. از فیلم‌های مهم امسال جشنواره ونیز می‌توان به ساخته جدید ترانس مالیک، فیلمساز کمکار اما شناخته شده آمریکایی اشاره کرد. فیلمی با نام تو د واندر که درامی عاشقانه با بازی بن افلک و ریچل مک آدامز است. این فیلم تازه‌ترین ساخته ترانس مالیک پس از فیلم تحسین شده درخت زندگی محسوب می‌شود. برایان دی پالما سازنده فیلم‌های شناخته شده چون صورت زخمی و راه کارلیتو نیز با تریلری جدید شاهد اولین نمایش فیلم جدیدش با نام اشتیاق در ونیز امسال خواهد بود. فیلمی که به نوشته چند منتقد سینمایی به دلیل مضمونش در انتقامگیری زن جوان مدیری از رؤسایش احتمالاً یکی از آثار جنجالی و پرسر و صدای جشنواره امسال خواهد بود. از فیلمسازان آسیایی کیم کیدوک، فیلمساز تقدیر شده کره‌ای با فیلم جدیدش تمثال حضرت مریم و تاکشی کیتانو، فیلمساز ژاپنی با فیلم جدیدش فراتر از خشونت شناخته شده ترین چهره ها هستند. از ایتالیا به عنوان کشور میزبان جشنواره سه فیلم در بخش مسابقه حضور خواهند داشت که معروفترینش ساخته جدید مارکو بلوکیو با نام زیبای خفته با بازی ایزابل هوپر است. از فرانسه نیز دو فیلم حاضر خواهند بود که معروفترینش ساخته جدید اولیویه آسایاس با نام چیزی در آسمان است. در بخش خارج از مسابقه اسپایک لی کارگردان معروف و سیاه‌پوست آمریکایی با مستند بد 25 که درباره خواننده افسانه‌ای و فقید آمریکا مایکل جکسون است در جشنواره حضور خواهد داشت و رابرت ردفورد نیز با تریلر شرکتی که حفظ می‌کنی در جشنواره حاضر است. نام دو کارگردان ایرانی نیز در بین فیلم‌های امسال جشنواره به چشم می‌خورد. رامین بهرانی کارگردان جوان ایرانی الاصل ساکن آمریکا با فیلمی به نام به هر قیمتی در بخش اصلی جشنواره حضور خواهد داشت. علاوه بر او نام کیانوش عیاری با آخرین ساختش خانه پدری هم در بخش افق‌های جشنواره به چشم می‌خورد. فیلمی با مضمون قتل‌های ناموسی که از دو سال پیش آماده نمایش است اما تاکنون در ایران اجازه اکران نگرفته و مسئولان سینمایی نیز نسبت به اکرانش در جشنواره ونیز ابراز تردید کردند.
آره.
قبلا
خب
آقای بیماری چیزی داشته؟
یکی دو سال پیش سکته خفیف رد کرده. الان درست نمیتونه حرف بزنه. نمیزنی سر اورژانس که
آمبولانس
رو رئیس هیئت داوران این دوره جشنواره ونیز مایکل مان کارگردان شناخته شده آمریکایی است.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
خب حالا میریم به سراغ المپیک لندن. در طول زمان برگزاری مسابقات المپیک 2012 در لندن هر شب گزارش‌های مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو که مروری هست بر وضعیت روزانه حضور ورزشکاران ایرانی در لندن میتونید در رادیو فردا دنبال کنید. بشنویم از مهدی رستم‌پور.
در رشته دو و میدانی با سهمیه‌ای که محمد ارزنده در پرش طول گرفت، ایران تعداد ورزشکاران خودش رو در این رشته به عدد جالب توجه 10 رسوند. ارزنده در روز آخری که ورزشکارا میتونستن سهمیه المپیک بگیرند، رکورد پرش طول ایران رو شکست و اولین نفری شد در تاریخ دو و میدانی ایران که در پرش طول بیشتر از 8 متر پریده و این میزان رو به 8 متر و 17 سانتی متر رسوند تا بتونه هم سهمیه رو بگیره و هم رکورد ایران رو بشکنه که البته قبلا هم در اختیار خودش بود. اما سایر دوندگانی که از ایران به المپیک خواهند رفت، میشه به احسان حدادی اشاره کرد در پرتاب دیسک که پرامیدترین دونده ایرانی در این دوره از مسابقات که البته در پرتاب ها شرکت میکنه، در ماده پرتاب دیسک شانس کسب مدال رو هم داره، پارسال در مسابقات جهانی سوم شد. احسان حدادی به اتفاق روح الله عسکری در ماده 110 متر بامانه تنها اعضای این تیم 10 نفره هستند که تونستند سهمیه آ رو در المپیک لندن بگیرند که در ماده دو و میدانی سهمیه آ فوق العاده دشواره، فقط نخبگان دو و میدانی جهان میتونن به اون دست پیدا بکنند. سجاد هاشمی در ماده 400 متر خواهد دوید، ابراهیم رحیمیان در پیاده روی 20 کیلومتر رقابت خواهد کرد، امین ابراهیم نیکفر که در آمریکا زندگی میکنه و همونجا هم تونه سهمیه رو به دست بیاره در ماده پرتاب وزنه شرکت میکنه، در پرتاب وزنه خانم ها هم لیلا رجبی شرکت خواهد کرد. جالبه که در 200 متر هم که فوق العاده دشواره و در واقع در اختیار دوندگان آمریکا، جامائیکا و نخبگان دور میدانی جهان قرار داره، باز ایران موفق شد که در روزهای پایانی توسط رضا قاسمی در 100 متر سهمیه المپیک رو بگیره که دست کم در جمع آسیایی ها فوق‌العاده جالب توجه هست. کاوه موسوی هم در پرتاب چکش موفق به کسب سهمیه شد. در واقع از 4 تا ماده پرتاب ها، یعنی پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه و پرتاب چکش، ایران فقط در پرتاب نیزه از دستیابی به سهمیه المپیک باز مونده که همین نشون میده باز در رشته دور میدانی هم ایران در رشته های قدرتی موفق تر هست. این 10 نفر در بازی های المپیک شرکت میکنن. توقع و انتظار کسب مدال فقط از احسان عدادی وجود داره. با ذکر این نکته که سجاد مرادی در ماده 800 متر در واقع پرتجربه ترین ورزشکار در کل کاروان اعزامی ایران به المپیک لندن هست، به این خاطر که هم در المپیک 2004 آتن دوید، هم در المپیک 2008 پکن حضور داشت و حالا در لندن با کولهباری از تجربه سومین المپیک خودش رو تجربه میکنه. ضمن اینکه ماهای متمادی زیر نظر مربیان مجربی از قاره آفریقا تمرین کرده و امیدواره که دست کم بتونه به فینال این ماده راه پیدا بکنه.
خب گزارش مهدی رستم‌پور رو شنیدید. ما قرار بود که در یک گفتگوی زنده تلفنی با همکار دیگرم صحبت بکنیم در مورد المپیک، ارتباط ما برقرار نشد، اما الان میتونیم که گزارش دیگری بشنویم از علی ناظمی که او هم از المپیک برای ما گزارش‌های جذابی میفرسته این روزها. بشنویم با هم.
تصاویری که از سالن‌های خالی چند ورزشگاه به نمایش در اومده در بریتانیا خیلی‌ها رو عصبانی کرده. در این دو روز که از المپیک میگذره، خیلی از محل‌های برگزاری بازی‌های تابستانی لندن مثل مسابقه‌های شنا، تنیس و ژیمناستیک به شکلی ناباورانه خالی از تماشاگر بودند. البته مسئولان سعی کردند صندلی‌های خالی را با تعداد محدودی از نیروهای مسلح پر کنند. این برای مردم بریتانیا غیر قابل قبول بوده، مردمی که یکی از علاقه‌مندترین مردمان جهان به ورزش به شمار میان. بریتانیایی ها در این چند ماه گذشته همیشه از این شاکی بودند که به دست آوردن بلیت بازی ها براشون مقدور نیست، یا اینکه اگر تعداد محدودی بلیت هم هست خیلی گرانه. حالا اونها شاهد اینند که پس از اینکه کلی تلاش کردند و بلیتی گیرشون نیومده، سالن های بازی خالی از جمعیته و این برای نارضایتی فوق العاده اونها کافیه. حالا در پاسخ به این خشم آشکار همگانی، کمیته بین المللی المپیک گفته مسئله را بررسی میکنه. البته لورد کو از مسئولان کمیته برگزاری مسابقات لندن این را تایید کرده که نارضایتی مردم به حقه و او گفته که مسئله را جدی میگیره. اما به نظر او آوردن نیروهای انتظامی یا نظامی به ورزشگاه به جای تماشاگران مسئله شرم آور نیست. از طرف دیگه جرمی هانت وزیر فرهنگ و ورزش بریتانیا گفته از این بابت متاسفه، اما معاونش در این وزارتخانه هی رابرتسون این مسئله رو ناشی از کمکاری کمیته بین المللی المپیک و کمیته ملی المپیک کشورهای دیگه میدونه و میگه صندلی‌های خالی مربوط به بلیط‌هایی است که به کمیته‌های ملی کشورهای دیگه اختصاص داده شده بود تا اونها بلیط‌ها رو توزیع کنن. با این حال او گفته در چند روز آینده شاید چنین اتفاقی نخواهیم بود. کارهای دیگرم به خبر موفقیت نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز بابولی اشاره کردند که نتایج بی سابقه ای رو در تاریخ این ورزش برای ایران در المپیک رقم زده. حالا به این خبر نتیجه یک تحقیق میدانی رو در لندن باید اضافه کرد تا باور کنیم نوشاد عالمیان میتونه جذابترین چهره تیم ورزشی ایران باشه. با استناد به نتیجه یک تحقیق که در میون بیش از 1000 نفر جوان 17 تا 25 ساله صورت گرفته، مردم تصور میکنن که ورزشکاران پینگ پونگ باهوشترین ورزشکاران هستن. البته این تحقیق چیزهای دیگری هم فاش میکنه، مثلا اینکه زنان ترجیح میدن برای بیرون رفتن برای شام با ورزشکاران تنیس قرار بگذارن. و برعکس برای مردان جذابترین ورزشکاران زن والیبال بازان ساحلی هن. البته شاید برای اثبات این آخری نیاز به تحقیق نبود.
بسیار خوب گزارش همکارم رو شنیدید، از المپیک علی نازمی برای ما گزارش میداد. سپاسگزارم.